بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. سال روز تشریف فرمایی حضرت معصوم کریمه اهل بیت علیهم السلام به این شهر مبارک و مقدس که همه برکت و تقدسش به خاطر قدوم مبارکشون هست گرامی می‌داریم. حضرت معصوم سلام الله علیها در 3 دهه آخر قرن دوم هجری زندگی می‌کرد، یعنی تقریبا از سال 173 تا حدود 202 یا 201 هجری قمری. این زمان یعنی نیمه دوم قرن دوم، زمانیه که اگه بخوایم ببینیم وضع فرهنگی دنیای اسلام چجوری بوده، بهترین چیز کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی. یک کتابی هست حدود 25 جلد، 23 جلدی هست، 28 جلدی هم هست. این کتاب 25 جلد فقط موسیقی های زمان حضرت معصوم است سلام الله علیها، که چقدر موسیقی، فحشا، منکرات، لهو و لعب توسط بنی عباس تو جامعه اسلامی منتشر شد. به قدری بنی عباس لهو و لعب را ترویج می‌کردند که یه موقع یک رقاصه ای اومد توی مکه که کنار خانه خدا لهو و لعب اجرا کنه. به قدری مردم استقبال کردند و رفتن رو پشت بام‌ها که تماشا بکنند، یه خونه خراب شد و چند نفر زیر آوار مردند. یعنی کنار خانه خدا هم این کارا رو می‌کردند. حضرت معصوم سلام الله علیه و کلن خاندان موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از مهمترین نقش‌هاشو این بود که مبارزه بکنن با اینجور ترویج فسادی که تو اون زمان وجود داشت. هر کجا خاندان امام موسی بن جعفر علیه السلام قدم گذاشتند، فرهنگ تشیع، معنویت، انس با خدای متعال را گسترش دادند. و اصلا هر جایی که تشیع هست همینه. یکی دو جمله خیلی سری میگم که بیشتر راجع به نقش حضرت معصوم عرض کنم. پیغمبر خدا یک بار به یمن تشریف برده، 3 بار امیرالمؤمنین علیه السلام به یمن تشریف برد. ببینید یمن چقدر پربرکته. خود پیغمبر خدا در یک حدیثی فرمود اللهم بارک لنا فی یمننا، خدایا یمن را مبارک قرار بده. و الانم شده یک قتلگاهی برای وهابی ها. وقتی که یه نفر مال نجد بود، نجد همین جاییه که الان وهابی ها مرکزشونه، گفت که یا رسول الله، شما که درباره یمن میفرمایید یه چیزی درباره نجدم بگویید. پیغمبر خدا اشاره کرد به نجد، فرمود من هنا یطلع قرن الشیطان، شاخ شیطان از اینجا در میاد. یعنی نه تنها برکتی ندارد بلکه شیطنت هست از اونجاست. خاندانی از امیرالمؤمنین علیه السلام به آفریقا تشریف بردند، اولاد حضرت زینب کبرا تشریف بردن به مراکش و مغرب و فاس. الان اون مناطق فرهنگ تشیع وجود داره به برکت خاندان حضرت زینب سلام الله علیها. کشور لیبی تماما شاید اهل سنت اندا، ولی یک نفر پیدا نمیشه تو کل کشور لیبی اسمش ابوبکر یا عمر یا عثمان باشه، بلا استثناء یا علی، مهدی، حسن، حسین. مغرب همینطور، فاس یه منطقه بسیار دور غرب آفریقا، ولی دقیقا یک جایی عین جمکران داره، مسجدی هست و شب چهارشنبه میرن اونجا و معروفه که هر کس 40 شب چهارشنبه برود اونجا، حالا یه عنایتی از امام زمان سلام الله علیه شامل حالش میشه. هنوز که هنوز تو فاس یه دونه خانم نمیتونید پیدا کنید که بدون چادر باشه. اینا همه برکت خاندان حضرت زینب که اونجا تشریف بردن. الان یه خاندانی هست بهشون میگن یا قبائل آل سوس، آل سوس یعنی همه خاندان حضرت زینب سلام الله علیها. این که مثلا فرض کنید فاطمیین توی مصر اومدند که اینا همه شیعه بودند و الازهر را شیعیان تأسیس کردند، نام مبارک حضرت زهرا را هم که گذاشتن رو دانشگاه الازهر به خاطر این که تأسیس کنندگان شیعه بودند دیگه، اینا همه به برکت سیده نفیسه. سیده نفیسه از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام. وهابی ها تو کتابشون میگن پیغمبر معجزه نداشته نعوذ بالله، اما این رو دیگه نمیتونن انکار کنن که سیده نفیسه خیلی معجزه داشته. و این تشیعی که الان توی قاهره و اونجا هست به برکت مالک اشتر یا سیده نفیسه اولاد امام مجتبی علیه السلام. یعنی این امامزاده ها هر کجا رفتند برکت دین و معنویت و اخلاق و ارتباط با خدا را همراه خودشون بردن. اما حالا حضرت معصومه سلام الله علیها و در رأس همه اینها امام هشتم صلوات الله علیه توی شهر قم، خب اون زمان وقتی هم میگن قم، قم رو اون موقع میگفتن جبل و مقصود از جبل از اصفهان الان تا قزوین این منطقه رو میگفتن جبل یا همه قم، یعنی کاشان و صابه و اینجا محلات اینا همه قم حساب میشد. خب این منطقه شاید مثلا زرتشتی ها یا مجوسی ها زیاد بودند، معبد آناهیتا توی همین منطقه بود. اما حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی که حرکت کردند از مدینه که تشریف بیاورند، هر کجا که آمدند مسلمان ها دور حضرت معصومه و از نعمت ولایت بهره مند شدند، که حالا این یه توضیح عرض خواهم کرد. و امام هشتم علیه السلام که خب دیگه اون امام است و فوق اینا، امام هشتم سلام الله علیه وقتی تشریف آوردند، خب امام توی منطقه توس ساکن بودن، یعنی اینجایی که الان مشهده شاید مثلا 50 کیلومتر 100 کیلومتر بالاتر از این منطقه اونجا محل استقرار امام هشتم علیه السلام بود. بعد تشریف آوردن اینجا مشهد و اونجا به شهادت رسید. اون منطقه‌ای که امام هشتم تشریف برد به برکت امام رضا علیه السلام اینها، اولا اون منطقه همه شدن شیعه، یعنی منطقه بلخ، سمرقند، بخارا، کاشغر، اینجور مناطق تماما شد شیعه نشین. شیخ صدوق رضوان الله علیه تو مقدمه من لا یحضره الفقیه از قم میفرماد که رفتم به اون منطقه بلخ و اونجا این کتاب را نوشت و احادیث شیعه را اونجا جمع کرد. مهمترین تفسیر شیعه تفسیر عیاشیه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو مقدمش هم میفرماید بهترین تفسیر شیعه تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی تو منطقه سمرقند نوشته شد، یعنی اون منطقه شد کلن منطقه شیعه نشین و فرهنگ شیعه. الان اون مناطق شدند اهل سنت، ولی اون زمان اینا همه شیعه شد به برکت امام رضا علیه السلام. و یکی از برکات امام رضا سلام الله علیه که هنوز که هنوز وجود داره اینه، کل منطقه آسیای مرکزی، یعنی مثلا ترکمنستان و تاجیکستان و قرقیزستان و این مناطق تا خود روسیه، این مناطق خب معمولا مسلمان خیلی زیاد هست و مسلمان هاشون ماتوریدی هند. ماتوریدی ها یعنی این که یعنی اینا نه اشعری هند، نه معتزلی هند، نه وهابی هند، اینها سنی های ماتوریدی هند. این ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی واقعا انسان بزرگیه، اهل سنت بودا، ولی این تحت تأثیر امام هشتم علیه السلام این تفکر ماتوریدی رو ترویج کرد. اولا یه تفسیر قرآنی داره که حدود 20 جلد به نام تعبیلات ماتوریدی، دقیقا این چیزایی که من و شما درباره خدای متعال، درباره پیغمبر، درباره معاد میگوییم، اینا رو ماتوریدی ها میگند. و به قدری این ماتوریدی ها، مثلا حال مرادم اینه که همین افغانستان ها، سنی های افغانستان همه ماتوریدی هند. ماتوریدی ها این ما میگن خدا دست نداره، خدا چشم نداره، خدا مادی نیست، خدا مجرده. شما اگر برید تو عربستان، وهابی ها میگن خدا دست داره، دستش هم پنج انگشتیه، حتی دستش گوشت و استخون داره، ناخونم داره، موهای دستم داره. این تفکر، تفکر وهابیته. اینو بهش میگن تجسیم. این که میبینید وهابی ها شیعه سر میبرند و میگن که شیعه ها میگن خدا دست نداره، شیعه ها میگن خدا چشم نداره، به این خاطر ما رو میکشند. یعنی دعوای ما با وهابی ها سر امامت امیرالمومنین نیست، دعوامو سر چیه؟ سر توحیده. ما میگیم خدا مادی نیست، وهابی ها میگن خدا مادیه. تمام اون مناطق افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان، سنی هاشون معتقدن که خدا مجرده، خدا دست نداره، خدا پا نداره، خدا دیدنی نیست، خدا مثلا محسوس نیست، مادی نیست، خدا مثل روح ناپیداست و همه کار است. این تفکراتی که الان تو اون منطقه است، اینا برکت امام رضا علیه السلامه. جدیدن تو عربستان کتابی نوشتند، نوشته که اگر ما، یعنی وهابیا، اگر یه روزی دستمون به بمب اتمی برسه، اولین کاری که میکنیم بمب اتمی میزنیم توی این سنی های آسیای مرکزی. اینو تو کتابشون نوشتند که بمب اتمی برسیم به اونا میزنیم. یعنی دشمنی اونها با سنی ها بیشتره تا دشمنیشون با ما ها. چرا با اونا اینقدر دشمنند؟ به خاطر اینکه اونا تحت تاثیر این برکت امام رضا علیه السلام هستند. تو اون منطقه توحید خیلی قویه، اعتقاد به توحیدشو 100% صحیحه و همونیه که اهل بیت علیه السلام میگوین و این برکت امام رضا علیه السلامه. یعنی امام هشتم اون منطقه شرق خراسان و شمال خراسان و اون کشورها رو امام هشتم علیه السلام اینجور موحد بار آورد، و الا اون منطقه که خب بیشتر به همون بودایی‌ها نزدیک بودند، به جای اینکه تفکر بودایی و تفکر شرکامیز باشه، بیشتر شد تفکر توحیدی. این برکت امام هشتم علیه السلام تو اون منطقه، که این حالا خیلی بحث داره، ولی خواستم بگم که الان از نظر توحید، از نظر نبوت، ما هیچ اختلافی نداریم با این ماتوریدیا، در حالی که تفکر وهابیگری اصلا اینها رو مشرک میدونه. تو کتاباشون نوشتن که هیچ جایی توی افغانستان یا توی ترکمنستان نیست الا اینکه شرکالود است. جالبم اینه که اینها هم راجع به اونا همینا رو میگن. به هر حال این یک نکته که امام هشتم برکتش برکت توحیدی بود. اینکه بیشترین سخنان امام رضا علیه السلام هم درباره توحید، و اینها رو ابو منصور ماتوریدی که شاگرد با واسطه امام هشتم علیه السلام تو مناطق گسترش داد. و اما فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه وقتی که تشریف آوردن به ایران از منطقه کوفه به بغداد و از بغداد به همدان و بعدم به صابه و قم تشریف آوردن، این مسیر تشریف فرمایی حضرت معصومه. حضرت معصومه وقتی که تشریف آورد، اولا توی کوفه بیشترین چیزی که رواج داشت یک مکتب تفسیری بود. بعد از پیغمبر خدا 3 نفر شروع کردن قرآن درس بدن، ابن عباس، ابن مسعود، عبی ابن کعب. که هر سه هم شاگردان امیرالمؤمنین علیه السلام هم. یکی شد مکتب تفسیری مکه، دیگری مدینه، دیگری هم کوفه. تو کوفه کلاس‌های درس قرآن زیاد بود. حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی که تشریف آورد به کوفه، مردم جمع شدن دور حضرت معصومه. بیشترین چیزی هم که تو اون موقع مطرح می‌شد این بود که یهود دارن توی عراق و توی بغداد برنامه ریزی میکنن علیه مسلمان ها. کسی به نام ابو سرایا خیلی داشت توی این زمینه کار میکرد که تمام بازار عراق افتاده بود به دست یهودی ها. حضرت معصومه سلام الله علیه با افرادی مثل یونس بن عبدالرحمن که توی مثلا مال قومه اما توی اهواز بود، اینها رو دعوت میکنه به اینکه بازار مسلمان ها را باید مسلمان ها اداره کنند نه یهودی ها. وقتی که حضرت معصومه تشریف آورد به بغداد، تصمیم گرفتن حضرت معصومه رو شهید کنند. یک زن یهودیه ای همون اونجا مأمور شد که حضرت معصومه رو مسموم بکنه، ولی خب افرادی مثل همین یونس بن عبدالرحمن یا مثلا مثل صفوان بن یحیی یا اینجور افراد بودند که اینها جان حضرت معصومه رو حفظ کردند. حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف آوردن به همدان، باز دنبالشون بودند، باز تا توی ساوه که اون نقشه یهودی ها عملی شد و اون حمله که کردند. و اما اینکه حالا حضرت معصومه غیر از اینکه احتمالا شهید شد یا مسموم شد توی اون درگیری که اطراف قم پیش آمد و برادران شهید شدند، ولی حضرت معصومه خیر و برکتی که برای قم آورد این است که حالا عرض میکنم. همین که حضرت معصومه تشریف آورد اینجا، حتی اون زرتشتی هایی که توی قم بودن اومدن با حضرت معصومه بیعت کردند، همه زمین های خودشون رو وقف حضرت معصومه کردن، آدم ها خودشون رو بخشیدن به حضرت معصومه. غیر از این کارها که بود، حضرت معصومه اسلام را و تشیع رو اینجا آورد. اما اسلام آورد اون موقع زمان حضرت معصومه کارش فقط همین بود که این زرتشتی ها مسلمان بشوند و شدند، اما این که دیگه حالا اینا نماز یاد بگیرند، روزه یاد بگیرند، این کارها اینا دیگه خیلی نبود. و اینم تو تاریخ هست که اولین گروهی که خمس دادند همین قومی ها بودند، ولی فقط اینا شدن مسلمان اما هنوز احکام تشیع نمیدونن. به دنبال حضرت معصومه همین پس از ایشون ابراهیم ابن هاشم، پدر این علی ابن ابراهیم قومی که قبرش توی همین پاساژ القدیر هست، پدر ایشون از اصحاب حضرت معصومه و اصحاب امام هشتم علیه السلام بود و متاسفانه قبرش ما هنوز پیدا نکردیم، ولی توی همین قم مدفونه. این ابراهیم ابن هاشم بسیار بسیار آدم بزرگیه و شاید تمام این قومی ها همچنان که مدیون حضرت معصومن، مدیون ابراهیم ابن هاشم هست. ابراهیم ابن هاشم بود که فرهنگ تشیع، احادیث اهل بیت، نماز و روزه و احکام و مسائل فقهی رو از کوفه به قم منتقل کرد. به قول نجاشی هو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، یعنی حضرت معصومه که تشریف آورد افرادی مثل ابراهیم ابن هاشم دنبالشون اومدن و اینا بودن که احادیث اهل بیت علیهم السلام رو اینجا منتشر کردن. حضرت معصومه نقش اصلیش در شیعه شدن این مناطقه، ابراهیم ابن هاشم و دیگران اصحابی که همراه حضرت معصومه و پس از حضرت معصومه اومدن، اینکه این شیعه ها حالا احکام دین را یاد بگیرند، مسائل یاد بگیرند، اینا برکت همین علی ابن ابراهیم قومیه که واقعا خیلی اینا خدمت کردن، خیلی زیادها. به قول صاحب جواهر توی یکی از کتاباش میفرماد که اگر دست من بود حتی قبر ابراهیم ابن هاشم را یا همین علی ابن ابراهیم را که حالا احتمالا قبر اونم باید همین اطراف شیخون باشه، قبر اینها را با طلا می ساختم. اینو فرمایش صاحب جواهره، یعنی اینا خیلی خدمت کردن و به هر حال ما همه مدیون این بزرگان هستیم. احکام فقهی، مسائل فقهی که الان توی قم داره مطرح میشه و به همه جا منتشر میشود، اینا همه برکت حضرت معصومه و کسانی که به دنبال حضرت معصومه به این شهر آمدن. انشاءالله که خداوند همه ما را قدردان این خاندان عصمت و طهارت قرار بدهد، همون جوری که در دنیا اینها اینجا که تشریف آوردند علم و معنویت برای ما آوردن، انشاءالله در آخرت هم انشاءالله دستگیر هممون باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.